شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در دقایق آینده شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. اولین جلسه مجلس جدید عراق بدون نتیجه پایان یافت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پنجه به علاوه یک از روز چهارشنبه در وین آغاز می شود. و اسرائیل اهدافی را در کرانه باختری و نوار غزه مورد حمله قرار داد. خبرها رو با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق آغاز می‌کنیم. اولین جلسه مجلس جدید عراق که روز سه‌شنبه برای تعیین رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلاف‌های نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 17 تیر ماه موکول شد. این در حالی است که شماری از رهبران جهان از احزاب و گروه‌های گوناگون عراق خواسته بودند برای مقابله با خطر داعش و جلوگیری از تجزیه عراق با یکدیگر متحد شوند. مسعود بارزانی میگوید همه پرسی برای استقلال کردستان عراق به زودی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بی بی سی گفت با توجه به اینکه عراق عملاً چند پاره شده است، زمان برای همه پرسی مناسب است. آقای بارزانی تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی تعیین نکرد و گفت مجلس اقلیم کردستان عراق باید در این مورد تصمیم بگیرد. او اما تاکید کرد که همه پرسی برای استقلال کردستان عراق حد اکثر ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندانش در آن کشور 300 نیروی نظامی دیگر به عراق می‌فرستد. این 300 نیرو جدای از 300 مشاور نظامی هستند که چند هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام به عراق در نظر گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکا می‌گوید این نیروها مجهز به هلیکوپتر و پهپاد هستند تا امنیت سفر و وضعیت دفاعی در بغداد را بهبود دهند. طبق این گزارش و به دستور باراک اوباما، 200 تن از نیروهای آمریکایی مسئول مراقبت از سفارتخانه آمریکا و فرودگاه بین‌المللی بغداد شدند. در همین حال جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد بخش کوچکی از کارمندان سفارتخانه این کشور به طور موقت به اربیل در شمال و بصره در جنوب عراق منتقل شدند. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکرید از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. خبرها رو ادامه میدیم با اخبار مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. عباس عرفچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه، گفت مذاکرات هسته‌ای با پنج به علاوه یک از روز چهارشنبه 11 تیر ماه در وین آغاز می شود و تا 20 ژوئیه 29 تیر ماه که آخرین مهلت تعیین شده دوره شش ماهه برنامه اقدام مشترک است ادامه می یابد و همه طرف ها از این فرصت استفاده می کنیم تا به توافق نهایی برسیم. آقای عرفچی افزود طبق روال معمول جلسات رسمی در ساختمان سازمان ملل متحد در وین و جلسات غیر رسمی در هتل برگزار می شود. در این مذاکرات محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، ریاست هیئت‌های دو طرف را بر عهده دارند. قرار است ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، نیز در مذاکرات حاضر باشد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در آستانه مذاکرات پیشروی هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که هنوز نتوانسته است صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را کاملا اثبات کند. آقای کری در مقاله‌ای که روز دوشنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت شکاف‌های موجود میان مواضع طرفین به خاطر زیاده‌خواهی از جانب ما به وجود نیامدند. به گفته او شش قدرت جهانی تا حد ممکن از خود انعطاف نشان دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران درخواست‌های گروه 5 علاوه یک را زیاده خواهی توصیف کند. آقای کری افزود تهران یا قادر خواهد بود با استفاده از این فرصت نگرانی های موجود در قبال برنامه هسته‌ایش را رفع کند یا این فرصت تاریخی را که برای خاتمه انزوای اقتصادی و دیپلماتیکش و بهبود زندگی مردم پیش آمده است از دست می دهد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک، همانطور که در خبرها هم شنیدید، قرار است از روز چهارشنبه با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون در وین آغاز شود. شامگاه دوشنبه رسما اعلام شد که بانک BNP پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه، برای پرهیز از محاکمه در آمریکا با اقرار به شکستن تحریم‌های سودان، کوبا و ایران پذیرفته است که نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا بپردازد. بانک BNP همچنین از انجام دادن بخشی از معاملات دلاریش در تمام سال 2015 میلادی محروم شده است. شبکه تلویزیونی CNN بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل اهدافی را در کرانه باختری رود اردن و نیز نوار غزه مورد حمله قرار داده و بمباران کرده است. در این ارتباط گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
روزنامه تایمز اسرائیل با استناد به بیانیه ارتش اسرائیل نوشته این حملات علیه حماس و جهاد اسلامی صورت گرفته است. بنابر گزارش‌ها، حملات بامداد سه‌شنبه در خان یونس، رفح و بیت یحیی انجام شده است. ارتش اسرائیل می‌گوید این حملات پاسخی به بیش از 18 مورد موشک پراکنی بوده که از عصر روز یکشنبه صورت گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل حماس و شاخه‌های آن را مسئول فعالیت‌های تروریستی از نوار غزه معرفی کرده است. شبکه خبری ABC آمریکا میگوید خبرنگاران طی شب و بامداد صدای انفجار از غزه شنیدند. شبکه خبری ABC آمریکا پیشتر گفته بود مشخص نیست که آیا حملات هوایی انجام شده ارتباط مستقیمی با موضوع قتل نوجوانان اسرائیلی دارد یا نه. روزنامه جروزالم پست در حالی که می‌نویسد شبه نظامیان حماس اتهام قتل سه نوجوان را رد کردند، از قول منابعی در غزه اضافه می‌کند نیروهای مختلف در آن بخش اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و خود را آماده حمله نیروهای اسرائیلی می‌کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است هنوز جزئیات دقیقی از اهدافی که به آنها حمله شده منتشر نشده است، ولی اسرائیل طی هفته‌های گذشته حملات مکرری را به مراکز پرتاب موشک و زرادخانه‌هایی در غزه انجام داده است. خبرگزاری‌ها تصاویری را نیز منتشر کردند که انفجارهایی را در خانه‌هایی در نوار غزه نشان می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را متهم به قتل سه نوجوان اسرائیلی کرده و دوشنبه تهدید کرد که حماس تاوان سنگینی پس خواهد داد.
شاهد افزایش اقدامات آتشباری از نوار غزه طی روزهای گذشته بودیم. دیروز یک جوخه حماس را زدیم که در نظر داشت به خاکمون راکت شلیک کنه.
نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت
اگر این آتشباری ادامه پیدا کنه دو امکان هست، یا حماس متوقفش میکند یا متوقفش میکنیم، و قویاً به عناصر حماس توصیه میکنم که بدانند اجازه این ادامه آتش و افزایشش رو نخواهیم داد.
مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز روز دوشنبه در اورشلیم بیت المقدس به خبرگزاری رویترز گفت
Israel tonight mourns.
اسرائیل امشب سوگوار سه نوجوانی است که به طرز وحشیانه توسط تروریست‌های حماس به قتل رسیدند و متأسفانه این قساوت نتیجه مستقیم تصمیم پرزیدنت عباس برای اتحاد با حماس است که به آنها اجازه داده حضورشان را در کرانه باختری مجدداً برقرار کنند.
Allowing them to re-establish their presence in the West Bank.
سخنگوی دولت اسرائیل همچنین در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت
از پرزیدنت عباس می‌خواهیم صریحاً و فوراً ائتلافش با حماس را بشکند. او نمی‌تواند ادعا کند شریکی در صلح است اگر پیمانی با این قاتلان کودکان دارد.
حماس از سوی دیگر تهدید کرده که عملیات علیهش به توصیف حماس درهای جهنم را به روی اسرائیل خواهد گشود. دو نفر از اعضای حماس با نام‌های عامر ابو عایشه و مروان قوامش مسئول ربودن سه نوجوان کشته شده اسرائیلی معرفی شده بودند. دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه مقامات ارشد دولت اسرائیل دیداری فوق‌العاده برگزار کردند. بیانیه‌ای در این مورد منتشر نشده و بنابر گزارش‌ها از اسرائیل قرار است آنها بار دیگر پس از مراسم خاکسپاری سه نوجوان اسرائیلی در روز سه‌شنبه دیداری داشته باشند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. با اعلام ساعت 4:39 بعد از ظهر به وقت اوکراین به اوکراین می رویم. پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور شامگاه دوشنبه پایان آتش بس در شرق این کشور را اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسکو به دفاع از منافع اقلیت قومی روس در خارج از روسیه به شکل سیاسی، اقتصادی و انسان دوستانه ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
ولادیمیر پوتین که در جمع سفرهای روسیه در مسکو سخن می گفت، افزود پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در قبال حمله به شرق این کشور مسئول خواهد بود. آقای پروشنکو جدایی طلبان روسیه را متهم کرد که نتوانستند به آتش بس اعلام شده توسط او پایبند بمانند. آتش بس موقت برای خلع سلاح شورشیان گام نخست طرح صلح 14 ماده‌ای رئیس جمهوری اوکراین بود. آقای پروشنکو در ساعت پایانی روز دوشنبه در تلویزیون دولتی اوکراین گفت ما حمله می‌کنیم و سرزمین‌هایمان را آزاد خواهیم کرد. عدم تمدید آتش بس پاسخ ما به تروریست‌ها، شبه نظامیان و قاتلان است. پایان نقل قول. البته تلاش‌ها برای افزودن بر مدت آتش بس تا قبل از این ادامه داشت و اوکراین نیز یک بار آن را تمدید کرده بود. در این میان ولادیمیر پوتین خواستار تمدید آتش بس شده بود. رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه مدعی شد که تلاش‌های او و نیز شرکای اروپاییش برای تشویق رئیس جمهوری اوکراین به تمدید آتش بس موفقیت‌آمیز نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها ولادیمیر پوتین از غرب خواست تا به همکاری با روسیه بر اساس حقوق برابر و احترام متقابل ادامه دهد. او در این حال آنچه که وقایع تحریک‌آمیز در اوکراین از سوی غرب نامید را نشان دهنده اجرای سیاست بازدارندگی غرب علیه مسکو و تلاش برای ایجاد کانون تنش در نزدیکی مرزهای روسیه توصیف کرد. او با دفاع از الحاق شبه جزیره کریمه و بندر سواستوپول به روسیه گفت که مسکو حق نداشت ساکنان این مناطق را در قبال به گفته او خودسری ملی‌گرایی و رادیکال‌های ستیزجوی اوکراین تنها بگذارد. این الحاق اعتراض‌های گسترده‌ای را در جهان علیه مسکو به دنبال داشته است، اما روسیه با دفاع از این الحاق به همه پرسی ماه مارس در کریمه و سواستوپول استناد می‌کند که شرکت کنندگان در آن به جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه رأی دادند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه دیپلمات‌های اروپایی گفتند که اتحادیه اروپا در حال تدارک برای تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه بر سر بحران اوکراین است، اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است. در این ارتباط قرار است نشست فوق‌العاده این اتحادیه روز دوشنبه هفته آینده در بروکسل برگزار شود. هنوز جزئیات این تحریم‌های جدید اعلام نشده است، اما گفته می‌شود که اقتصاد روسیه هدف تحریم‌ها خواهد بود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. با اعلام ساعت 4:41 دقیقه به وقت آنکارا سری بزنیم به ترکیه. کشور همسایه حزب عدالت برای توسعه رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد این حزب برای ریاست جمهوری معرفی کرد. جمشید زند.
روز سه‌شنبه با حضور بیش از 4000 تن از اعضای حزب عدالت و توسعه، محمد علی شاهین یکی از رهبران این حزب، رجب طیب اردوغان را رسما به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری معرفی کرد. رجب طیب اردوغان 3 دوره به عنوان نخست وزیر ترکیه انجام وظیفه کرده و پیش از آن هم فرماندار استانبول بود. در انتخاباتی که قرار است در 19 مرداد ماه برگزار شود، رئیس جمهوری ترکیه برای نخستین بار با رأی مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. عبدالله گل رئیس جمهوری کنونی و از متحدان آقای اردوغان پیش از این اعلام کرده بود که برای دور دوم نامزد پست ریاست جمهوری نخواهد شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وی ممکن است بار دیگر به عنوان نخست وزیر ترکیه ایفای نقش کند. احزاب مخالف دولت هم مشترکاً پروفسور اکمل‌الدین احسان‌اولو رئیس سابق سازمان همکاری اسلامی را به عنوان نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده‌اند. آقای احسان‌اولو از شخصیت‌های علمی و فرهنگی برجسته ترکیه به شمار می‌رود، ولی انتخاب او به عنوان نامزد مشترک دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی با مخالفت‌های در داخل این دو حزب و در محافل سیاسی مخالف دولت روبرو شده است. منتقدان می‌گویند وی شخصی آکادمیک با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه است و نمی‌تواند در مقابل رجب طیب اردوغان قد علم کند. حزب صلح و دموکراسی ترکیه هم که کردهای آن کشور را نمایندگی می کند، صلاح الدین دمیرتاش رهبر خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است. اما از همکنون با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه که حزب عدالت و توسعه توانست محبوبیت خود را حفظ کند و عدم معرفی چهره‌ای با نفوذ و شناخته شده به عنوان رقیب آقای اردوغان، تحلیلگران ترکیه معتقدند نخست وزیر ترکیه در این انتخابات هم پیروز خواهد شد. اردوغان 60 ساله در صورت پیروزی در این انتخابات تا سال 2019 میلادی در کاخ ریاست جمهوری خواهد بود.
گزارش جمشید زند بود. حزب عدالت و توسعه رهبر خود و نخست وزیر فعلی ترکیه رجب طیب اردوغان را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. همراه